Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. İnnehu khayru nasirin ve mu'in. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ben de der haddi yek tezekkur nisbet ve pakterin akideyi ki zire in asman has. یعنی عقیده به ولایت امیرالمؤمنین در ذیل توحید الهی و نبوت نبوی عرضی خواهم کرد. ذهن خود عزیزان متمرکز است روی اصل واقعه و تأکید حضرت رب العالمین که می‌فرماد با قدیر هم اکمل تو لکم دینکم و اتمم تو علیکم نعمتی. بحث تفسیرش هم مستحضرید که کمال دین و تمام نعمت اینها جامعیت عقاید بزرگ رو به ما میده. بمونیم روش که این چطور میشد اگر محقق بشه و ما افق خودمون رو روی این موضوع چطوری تنظیم کنیم. تنها کاری که گفتم خدمت عزیزان داشته باشم همین متنیه که تنظیم شده است. عنوانش هم همینه: قدیر شرایط اتصال ملک به ملکوت و عبور از دیکتاتوری. شماره یک: حس قدیر یعنی حساسیت نسبت به جامعه‌ای که توحید در آن جاری است و حفظ آن جامعه از اختلاف‌هایی که منشأ آنها نفس اماره است. باید بگیم دشمن تقریبا تو پروژش موفق بود، یعنی قدیر رو به یه نحوی از ما گرفت. قدیر عبارت است از این که توحید در مناسبات باشه، نه توحید در خود فردیت. اون که هست، دیدیم که ابدا هیچ حساسیتی نبود. اینکه شما تعجب ممکنه بکنید که چرا ما در اهل سنت هم عرفای بزرگ داریم، زمینه هست برای عارف شدن، اما زمینه برای اینکه جامعه در یک اتحاد روحانی قرار بگیره اینا از ما گرفتند و قدیر اینا میخواد ایجاد کنه. اینکه حضرت امام یا بزرگان زعیم دین اصرار دارند که قدیر حتما حکومت هست، این بچه بازی های که نمیدونم ولایت به معنای دوستی و اینا روح قضیه را نشناختند. نه، باید اصلا اسلام محقق نمیشه تا اینکه جامعه انعکاس توحید باشد. بحث عرفانیش هم هست که حضرت حق آخرش در مظاهر خودش نشون میده. وقت توحید در کسرت توحید حقیقی است. آخه خدا پیش خودش که معنی نمیده، خدا در مظاهر و تجلیش معنا میده. که بدبختی وهابیا هیچ از توحید ندارن، چون اصلا نمیفهمن تا مظاهر الهی در صحنه نباشد انس با حضرت حق یه انس خیالی و انتزاعی است. به همون دلیل خب باید که حق را ما در مناسبات بشر پیدا کنیم. یه چیز دیگه است غیر اینا، یعنی اشکای حضرت زهرا سلام الله علیها، اینه که گم میشه خدا با حذف امیرالمومنین از مدیریت جامعه. تعجب نکنید، درسته که ما در هر حالی به نور ائمه نگذاشتیم که از دست بریم، ولی فلیبکل با کن، یعنی ما باید تا ابد گریه کنیم به جهت اینکه اون حضور حق در مناسبات انسان ها این از بین رفت و قدیر رو این اصرار داره. حالا چرا باید تاکید کنیم؟ برای که امروز هم اگه بناست به لطف الهی ما قدیری فکر کنیم، باید روی این مسئله وقت بگذاریم. ما هنوز همین حالا که من و شما اینجا نشستیم، در حیات تاریخیمون عزم قدیر نداریم. دشمن به ما ظلم کرد، قدیر ما رو هم برد تبدیل کرد به یه چی؟ به یه فردگرایی. یعنی و این هیچ وقت امام نمی پرورونید. یعنی حضرت روح الله در ذیل این عقیده است که یک شب هم خوابش نمی بره که باید بیاد اسلام اگه خواست بیاد واقعا وارد بشه در جای خودش، با حضور جامعه وارد میشه. تو این شماره اول این خوابیده است که بدون جامعه بشر ابدا استعداداش شکوفا نمیشه. یک، اینا بلد این که ارسطو و فارابی هم میگن. دو، جامعه حقیقتش به توحید است. حقیقت توحید حتما با ولایت امام معصوم محقق میشه. چیزی که من و شما باید ازش غافل نشیم، یک عمر دروغ جامعه ما نداشته. حالا چه تو غرب ظهور کنه نمیدونم فردگرایی و ایندیویدوالیسم چه نکنه، ما اون جامعه‌ای که مطلوبمون بوده است نداشتیم. این جامعه با نور ولایت که کثرت را به وحدت متصل میکنه به وجود میاد. اگه من بتونم اینا یه خورده تبیین کنم، به روز انشاءالله تونستم قدیر را تحلیل کنیم. حالا بریم جلو. در شماره دو هست، قدیر صورتی از ایمان است که در عین تأکید بر حقیقت در تحقق جامعه توحیدی نیز تأکید دارد. یعنی دوباره برگشتی به همین، ما میگم قدیر صورت از ایمان است که بله به حقیقت مسلم باید تکیه کند، اما این حقیقت با جامعه توحیدی محقق میشه. وقت که گفتم بروز، حالا شما تأکیدات مقام معظم رهبری را از این زاویه نگاه کنید، خیلی معناش عوض میشه. حضرت امام و به تبع مقام معظم رهبری یه قدیری زندند. قدیری زنده یعنی قدیر را واقعا آوردن دوباره از بیرون تاریخ به تاریخ ما. قدیر بیرون تاریخ بود. ما تاریخمونا قاجار و نادرشاه و اینا مدیریت میکردن، و قدیر ما یه عقیده فردی بود. در صورتی که قدیر اصلا این عقیده اجتماعی است. اینه که اگه بتونیم آروم آروم، من به امید اومدم اینجا، خلاصه انشاءالله ناامید نمیشم، که ما یک افقی درست و حسابی پیدا کنیم، روزگار عجیبی را درش قرار داریم. از اون ور قدیر میخواد بیاد، از اون ور ما آمادگی فکر قدیری به معنای این که حقیقت دین به اجتماع توحیدی است و برای اجتماع توحیدی باید به شدت خرج کنیم و دیانت خودمون رو در اجتماع توحیدی شکل بدیم. حالا مصیبت هایی که امروز شما دیم، مذهبی که ما الحمدلله کم نداریم، ولایی هم که کم نداریم، ولی به راحتی نسبت به حیات توحیدی جامعه بی تفاوت. اصلا دلشون نمی لرزه که دارن چی را از دست میدن. یعنی ما با طلوع انقلاب اسلامی تشفی خاطر مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها را شروع کردیم. یه عمر قصه می‌خوردیم که زهرای مرضیه این جمله‌شون گم شد تو خطبه های حضرت داریم که بابا زمام ملت و دین به علی بود. یعنی اجتماع و وحدت اجتماع به حضور امیرالمومنین بود. شما علی را که حذف کردید، این اتحاد مسلمین رو از بین برد. بحثم زیاد شده از سا، ولی حق مطلب ادا نشد. بنده هم یه سوسوی ضعیفی تو کتاب بصیرت حضرت زهرا، ولی حقش ابدا و ابدا ادا نشد. اصلا یه روحی دیگه میخواد که چرا حضرت زهرا اینقدر قصه میخورن. خب ما هیچ وقت ندیدیم که مسلمانای زعمای ما اینقدر سختگیر باشن که آقا این حالا نمازشو اول وقت خون یا اول وقت نخون. اما این سختگیری برای چیه؟ این که عرض میکنم امروز ما مذهبی ها هنوز این شعور را پیدا نکردیم که برای ضربه خوردن به اتحاد اسلامی به شدت حساس باشیم و برای عبادات دیگه بعد از این حساس باشیم. یعنی اینقدر حساس باشیم که اگر یک خدشه‌ای به اتحاد مسلمین به معنای ظهور اسلام و نه اتحاد دروغی اعتباری، اگر یک ضربه خود به شدت فشار بهمون بیاد ولی در بقیه چیزا فر بشه. حالا این که عرض کردم جمله این است دیگه، مقام چیزی که مقام معظم رهبری اراده کرده اند ما را وارد این مرحله از ایمان بکنن. یعنی ما تأکیده بودیم که این یه ایمان بزرگه، ایمان فردگرایی نسبت به ایمان محمدی صلوات الله علیه و آله، که ایمان است در حضور در جامعه خیلی فرق میکنه. میفرمان تا ما را وارد این مرحله از ایمان بکنند تا در جهت شکوفایی ایمان به جامعه توحیدی فکر کنیم. شما در همون سال 47 اون کتاب ولایت فقیه رو، این صحبت امام رو اونجا دارید، اون قضیه که میگن که اون سفیر انگلستان گفت چرا این یارو داره اذان میگه، گفتن خواهد از اون میگه مردا برن و زنا نماز بخونن، گفت به منافع بریتانیای کبیر ضربه نمیزنه، گفتن نگو هرچی میخواد داد بزنه. امام عروض دارن میگن، میگن مردم این دینی که نمیتونه حیات اجتماعی ما رو مدیریت کنه این به درد نمیخوره، این نیست اون دینی که ما میخوام. حالا به درد نمیخوره که شاید غلط باشه، نمیخوام بگم حرف من پر از ابهام نیست، حالا حرف گاهی زاویاش چون مشخص نمیشه ممکن است یه سوال های پیش بیاد، ولی کلیاتش را عرض میکنم. یه قضیه سن شما این اقتضا نمیکنه. اوایل انقلاب بود، خب امام خیلی خوشحال بودن که صورت انقلاب با ولایت فقیه محقق شد. مرحوم شهید بهشتی میگن وقتی رفتم گزارش اون روز که مثال نبود که امام گوش بدن با اف ام اینا، گزارش اون روز مجلس اولی مؤسسه خبرگان را دادم، یعنی امام خیلی خوشحال شدن که بحث ولایت فقیه را شد جا بندازی کلیاتش را همش. خب امام خب فهمیدن یک قدم ورداشته شد، باورشون هم نمیشد، انصافاً هم یه عده‌ای جان فشانی کردن. حالا ول نکنید گزارش های اون جلسه ای که مجلس خبرگان، خب فیلمش هست، خیلی ها زحمت کشیدن، شهید بهشتی، مرحوم شهید آیت، مرحوم یادم رفت اسمشون، مال مشهد، نه هاشمی نژاد، اینا از ایثارهای بزرگ کردن. بعد امام دیدن یه قدم ورداشته شد، تاریخ عوض شد به نظر ما، در منظر امام. بعد یه مرتبه چهار تا روحانی ساده‌ای که دین را جز فردیت نمی‌شناسن شروع کردن غر زدن که آقا کو انقلاب چی شد، هنوز که مشروع فروشی هست، هنوز که فساد هست. امام یه سخنرانی دارن، خدا کنه که من بدونم کجاست، برگردیم روش کار کنیم. اینقدر هرس می‌خورن که چی تو اینا نمی‌فهمن که چی شده است. من هنوزم همین حرفا دارم، ما نمی‌فهمیم چی شده است در تو. امام حرفش این بود که بابا نمیفهمید جهت گیری به کلی عوض شد، شما اصلا تاریختون بی تاریخی بود، حالا تاریخ پیدا کردن گرفتار اینید که نمیدونم کجای نمیدونم مشروب میخورن و کجای خانم آقا با هم صحبت. این است که عرض میکنم روح حضور دین در حیات اجتماعی که تازه طلوع دین است، این هنوز نیست و قدیر اومده است که این ایجاد بشه و ما هر سال هم باید اینا بازخوانی کنیم تا واقعا تاریخمون رو پیدا کنیم. حالا همین قبل باشه و من باز خواهش میکنم این هوشیاری فوق‌العاده مقام معظم رهبری رو خیلی روش حساب کنید. در حد این نیست که فکر کنین اتحاد بین شیعه و سنی، نه، این یه چیز فرعی قضیه است. حیات اجتماعی دینی یه چیزیست بیش از این حرفا. یعنی ما خودمون نداریم این حیات را، ما نمیشناسیم که بخوایم حفظش کنیم. حالا شاید شمارهای بعدی کمک کنیم. سه، قدیر افقیست گشوده شده در تاریخ اسلام جهت تحقق بهترین نحوه بودن انسان در هر دوره ای در ذیل نظر به وحی نبی یا وحی و نبوت. خب اینا نگه دارین، چهار میخواهم اینو بگم. ما میگم آقا یه افقی گشوده شد، غیر ممکنم هست که این افق شکست بخوره. که شما میبینین مقام معظم رهبری حرفش اینه که اصلا معنی نمیده. شما میگن قدیر شیعه، ما تقصیر کاریم که یه قدیری درست کردیم که شده قدیر شیعه. شما بفرمایید که مثلا دموکراسی اسلامی، مردم سالاری اسلامی یا مردم سالاری دینی یه چیزیست که بگوی مربوط به ایران است. ببینین شما وقتی تونستین مردم سالاری دینی را تبیین کنین، دیدین که آقای قنوشی اونجا همونقدر مقید است تا میدان تحریر مصر تا من و شما. این شماره چار بر همون اساس میگه هر افتتاح جدید تاریخی با جانهای بیدار و اندک شمار. حالا چه بگی که مرحوم مدرس، چه بگی که مرحوم آیت الله کاشانی، چه بگوی حضرت امام و قبلش. قدیر یه موتور حضور خاص در تاریخ است. میگه هر افتتاح جدید تاریخی، ما دیگه اسم اینا همین میذاریم، میگم تاریخی افتتاح شد در عالم. یعنی ما با شیخ فضل الله نوری یکی از قسمت‌های تاریخمون افتتاح شد. اگه نبود یقین بدونید که انقلاب اسلامی نبود. شما سندون اقتضا نمی‌کنه. ما انقلابمون با سرمایه شیخ فضل الله تونست از یک سری فتنه ها بگذره. بعد در دور دولت موقت ما دقیق داشتیم گرفتاری همون مصیبتی میشدیم که شیخ فضل الله کشت. بنی صدر که یه شخص نبود، یه فکر بود و اومدن و اکثر تحصیل کرده های ما زبان بنی صدر را بهتر از امام میفهمیدن. همطور که شما دیدین همه حالا فقط مردم ما 24 میلیون رای دادن. 14 میلیون کی رای داد؟ 14 میلیون تحصیل کرده های ما به آقای موسوی رای دادن. یعنی زبان آقای موسوی که زبان مدرنیته است، زبانی است که تحصیل کرده ما بیشتر میفهمه. خب مردم ما که الحمدلله نه رادیو تلویزیون گوش میدادن، یعنی مردم کف شهری که کار زندگیشون چیز بود، اشراقی بیشتر زندگی میکردن، تونستن از توطئه سال 88 نجات پیدا کنن، کشورم نجات بدن، شهدارم خونشون رو حفظ کنن. این که افتتاح تاریخی را میخوام عرض کنم که شیخ فضل الله اومد تاریخ ما را از شکل نشون دادن جنایت لیبرالیته که تا عمق حیات انسان‌ها اگر هماهنگ با فرهنگ غربی نباشند نفوذ می‌کند و می‌کشد بهترین انسان روزگار را، اینا نشون داد. مرحوم مدرس به یه شکل دیگه رضاخان یه فکر بود. رضاخان یعنی جایگزینی ایران باستان به جای نور محمد صلوات الله علیه. یعنی یه ایدئولوژی است رضا خان. رضا خان یه دیوونه بی‌ترمز نیست، میدونن کیا بیارن تا بتونن کارشون رو روش پیاده کنن. مثل خود حسنی مبارک، حسنی مبارک یه ایدئولوژی است برای رسیدن مصر و جهان اسلام به اسرائیل. خب مرحوم مدرس فوق دوباره اومد افتتاح تاریخی کرد و این عجیب است، من هنوز توفیق پیدا نکردم که یه بحث مفصلی راجبه زعیم در اسلام بکنیم. زعما مثلا شما ببینید حضرت آیت الله امام زعیمند، اما آیت الله مطهری و آیت الله جوادی اینا زعیم نیستن، اینا در ذیل زعما حیات خودشون و بقیه را میتوند شکوفا کنن. زعما افتتاح تاریخ میکنن. به نظر خودم قوی ترین زعیمی که افتتاح تاریخ جدید رو کرد حضرت زهرا سلام الله علیها است، که اصلا از افق اون صحابه یه مرتبه اسلام را در آورد و به یه جای دیگه. اونا افقشون الان تو بحث هست، اونا افقشون انقطاع ملکوت و ملک بود. تکراری است براتون این بحث، روش نمیمونم. خب هر افتتاح جدید تاریخی با جانهای بیدار و اندک شمار طبیعی است در مرز دوره ها تحقق یافته. یعنی ما معتقدیم دوره داریم، ما معتقد به نمیدونم این مزخرفاتی که تاریخ در تکامل است و همطور خطی جلو میره دا آخرین خطش ظهور لیبرال دموکراسی است و اینا. نخی مؤلف فعلا در ظلمتیم و ادامه این ظلمت ظلمت است، الا اینکه انشاءالله دوره مهدی صلوات الله علیه میاد و دوره گذشته از بین میرن. این خیلی فرق میکنه، اونا حرفشون بسیار زشت است، حرف هگل و مونتسکیو و اینا. اینا میخوان تأیید کنن نهایت تاریخ رو به چی؟ لیبرال دموکراسی. نه، زعمای ما دوره هایی رو ایجاد میکردن. جانهای بیدار سور اسرافیل زمانه اند که به جامعه جان میبخشند و مردم را از قبر زمانه مرده به دوره جدید از حیات وارد میکنند. من ندارم اینا را با من تایید میکنید که بالاخره زعما این کار کردن، که ما در قبر مرده روزگار بودیم. حرفم اینجاست و این نوع حرکات در ذیل قدیر در برهه‌های از تاریخ ظهور کرده، از جمله در دوره ما از طریق حضرت امام. میخواستم چه نتیجه بگیرم از شماره 3 و 4؟ میخواستم نتیجه بگیرم که قدیر یه افقی است که گشوده شد، در این افق فتوح تاریخی پیدا میشه. نمونه فتوح تاریخی وجود مقدس حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، که جایگاه حضرت امام. همدون تو قضیه با من مشترکین که بالاخره این انقلاب ادامه قدیر است. داریم تحلیل میکنیم یه مقدار دقیق تر که بله مولوی هم بنده خدا همینو میگه، هین که اسرافیل وقتن اولیا مرد را زیشان حیات است و حیا، هر که هر جان هر یک مرده ها از گور تن برجهد زاوازشان اندر کفن. گوید این آواز زاواها جدا، زنده کردن کار آواز خداست، ما بمردیم و به کلی کاستیم. توی دوره نه دوره قاجار بانک حق آمد همه برخواستیم. این بانک حق بانک قدیر است در فتوح تاریخ. ما به شماره 5 به نور 5 تن خیلی امید داریم. حالا میخونیم شماره 5. نسب امام موضوع ظهور حقایق ثابت را در میان میکشد. میدونم هم که الحمدلله مستحضرید، ولی دارم به عنوان این بحثا میکنم که روش یه خورده بمونیم، نگذاریم این مسئله از این ادبیات بیرون بیاد. اصرارم اینه واقعا که اگه میخواین آیه را درست معنا کنید، آیه اینست. میگه آقا با پیامبر رابطه زمین با آسمان قطع نشد. این تهمت است به خدا. میگیم نسب امام موضوع ظهور حقایق ثابت را در میان کشید و این که هر چقدر جامعه به حقایق ثابت متصل باشد از هستی بهره بیشتری دارد، زیرا آنچه اصیل است ثباتش بیشتر است. نه که مستحضری، حق عین ثبات است، عین هستی است. هر چه رجوع به حق باشه ثبات هست. قدیر میخواد بگه آقا قدیر اومده است که بعد از اون تئوری نبوت این ظهور کاربردی که در جمال محمد صلوات الله علیه و آله بود ادامه پیدا کنه. و این قاعده هم که همه قبول، شما تو هر محفلی باید اینا رو حل کنید، باید بشینید حل کنید. یعنی ما اگه بخوایم قدیر رو حل کنیم، مقدمش اینه که آقا اگر که جامعه به ثابتات متصل نباشد اصالت نداره. اصلیت هر حقیقتی به هستیش است. هستی مطلق حضرت حق است. ارتباط هر صحنه ای به اندازه ای که به هستی حق مرتبط است اصالت داره. پس ثبات مسئله است. ثبات با ثبوت مطلق که هستی مطلق است محقق میشه. حالا دیگه ریزه کاریش اینا که به عهده خودتون. و هر اندازه جامعه به سوی به اصول ثابت پایبندتر باشد، تاریخش روشن‌تر و متعادل‌تر است. جامعه چرا مستر میشه؟ چرا شما اینا رو بلدین؟ ببینید یه تمدن اینجوری درست میشه که یه اصولی را میگیره، هی این اصول جاوا میکنه، میشه تمدن. اما بی تمدنی یعنی چه؟ یعنی یه وهمیاتی را میگیره روش میمونه، بعد یکی دیگه میاد میگه غلط کرد اون یکی، ایناست که من میگم. بعد دوباره یکی دیگه میاد میگه غلط کرد. اینه که اصلا به ثبوتی نمیرسه که تعادل و تاریخ شروع بشه. یه ملاک میدم ببینین درست یا نه. جامعه بی تاریخ جامعه ایست که ثبوت نداره. چرا بی تاریخ است؟ یعنی حالش به گذشته وصل نیست. آخه تاریخ یعنی اون سیری که از اول تا آخر باشه دیگه. خودمون میگن تاریخ یعنی همطور سیری داشته باشه. بی تاریخی یعنی چی؟ یعنی نه سیر نداریم. خب ما معتقدیم که جامعه در تعادل با حضرت حق تاریخ پیدا میکنه و معتقدیم که ما بسیاری دورانها را بی تاریخ بوده. یعنی واقعا قاجار از خودش تاریخ ماست. میگه قاجار تاریخ، تاریخ که ذهنی نیست، خروج وقوعیست، خارجیت داره. قاجار بیچاره اون یکی فوش به اون میداد، اون یکی فوش به اون میداد. و ما شاید بگم در صفویه یکم اومدیم به تاریخمون رجوع کنیم. نادرشاه اومد با جنایتایی که کرد همه تاریخ ما رو دوباره لجنمار کرد. نادرشاه میدونید که شرط بلد این نارا، شرطش با دولت عثمانی نیست که رسمیت تشیع رو از دولت ایران ورداره. خب یعنی این همه زحمت علمای ما کشیدن برگردوندن ما رو به تاریخ که به پیغمبر وصل شد ناس، و دیگه ضربه ها شروع شد. یعنی ما یه قدم کوتاهی هم که در زمان صفوی ورداشتیم با نادرشاه و بعدش بقیه همطور اومد تا پهلوی اومد دیگه. خب حرف اینست، اصول ما اینست که ما قدیرمون ما رو دوباره به ثابتات وصل میکنه. شماره 6 کمک میکنه به شماره 5. ملاک ارزشیابی هر دوره تاریخی با نسبت آن دوره با قدیر تعیین میشود. انصافا حرف درست است. وقتی بفهمیم قدیر، یک جمله حضرت امام اینه که امیرالمومنین شخصیتی است که خدا حتما این را ولیش میکنه. چرا؟ قبل از 40,000 سال قبل از خلقت نور علی علیه السلام هست. یعنی عقیده که نمیشه از دست داد. یعنی مرد آسمانی باید زمین را مدیریت کنه تا ثبات که جنس آسمان است در کسرت ها حاکم بشه، این کسرت عین وحدت بشه، وگرنه کسرت منهای وحدت عدم است، تعادل نیست. اینه که میگه که ملاک ارزش یابی هر دوره تاریخی با نسبت آن دوره با قدیر تعیین می شود. به اعتبار انس یا عدم انس جامعه و نهادهای جامعه به ثابتاتی که فرهنگ قدیر متذکر آن است ما میتونیم ارزشیابی کنیم هر جامعه ای را. شما بی خود بازی نخورید، هر جمعیتی که قدیر نیست مطمئن باشین از بین میره. دیشب عرض کردم شما قرن 16 و 17 و 18 رو که نگاه کنین، اروپا در یک ذوق زدگی عجیبی است. راسل میگه دیگه، میگه اون بهشتی که پیغمبرا وعده داده بودن فکر کردیم عملی شده. برای چرا این امید مزخرفه؟ برای اینکه به جایی وصل نیست. 400 سال شبانه روز کار کردن چیز عجیبی است. 400 سال اینا شب و روز کار کردن، نتیجهش ببینید چی شد. چرا؟ یعنی برای ما عبرت بد بشه، ما بازی نخوریم. همه حالا همینطوره با این حزب و این گروه و این دسته و این خط سیاسی و این پیشرفت و این پسرفت، این اصلاحات و این توسعه، اینا هیچ کدوم امیدوار کننده نیست الا اینکه به قدیر بشه. چرا؟ اون کس بگه خب به نبی وصف شد، نبی ظهور خارجیش ولایت هست. خب بحثش هم جای دیگه دارید، به نظرم کمک خوبی به خودمون میشه. ما اگه دو نفر باشیم یه جا، ولی به اصالت جمعی که وصل به عالم قدس است ایمان داشته باشیم، تاریخ سازیم. ولی اگه 1000 تا 2000 تا باشیم ولی معلوم نیست به کجا وصلیم، تاریخ ساز نیستیم. به رفقا عرض کردم باز دیشب از صحبت مقام معظم رهبری در سال 84 استفاده شد دیشب. آقا خیلی نکات ظریف اونجا میگن، میگن آقا 5000 سال است که ما یک قدم به کمال نرسیدیم. شما این دغدغه حالای ما تا 5000 سال پیش دقیقا یکی، فقط شکلش عوض شده. اون زمان دیکتاتوری عریان بود، امروز بدتر از اون دیکتاتوری است، پنهان است زیر پوشش هایی که دیگه نمیتونن این پوشش رو افتن. وقت دونه نگیرم. کمال یا نقص جامعه به سیر الالله و یا سیر به سوی نفس اماره معلوم میگردد. تا اینجاش که درسته. آقا چه جامعه کامل است؟ معلوم. سیر الالله دارد. در آن صورت موضوع پیشرفت و ترقی به شکل غربی آن جای خود را به دوری و نزدیکی به اصول ثابت عالم قدس می‌دهد. تحلیل خوبیه، نگذاریم بازی بخوریم. آقا این جامعه رجوعش به عالم قدس است یا نه؟ میگم آره، این ملاکه. میخوا اینا با کی میخوان ارزیابی کنین؟ با حضور ولایت قدیری میشه این کارو کرد. 8 رجوع به قدیر جهت نجات از ظلمات آخر الزمان و وارونگی فرهنگی است. من این وارونگی فرهنگی را از جناب آقای رنگنون قرض گرفتم، دیدم بقیه هم استفاده کرد. حرفش خیلی خوبه، میگه دنیای جدید که ظلمات است، درست ضد فرهنگ و فرهنگ گرفته است. نمیگن وارونگی فرهنگی، یعنی پیشرفت اینه که به عالم قدس وصل بشی، پیشرفت در تصرف خیالی طبیعت رو برای ما کمال گرفتن. رنگنون از شخصیت هایی است که انصافاً این دستگار خوب به ما داده است. من حتی معتقدم هیچکی دیگه به این خوبی این دستگارا که میگه ملاک حقیقت اتصال به عالم قدس است. دستگاه اصلش معلوم نیست، خب مستاقاش ما بهتر داریم. خب وارونگی فرهنگی یعنی این که ما یه چیزایی که ابدا اصالت نداره براش اصالت قائل بشیم. ما اگه بخوام از این نجات پیدا کنیم، ببینید فقط تو دستگاه قدیره. یا آقا حاکمیت باید حاکمیت ولی الله باشه. تو دل این قضیه میگم چه چیزی کمال است؟ اون که ما را به ثابتات برسونه در ذیل ولی الله. چه چیزی کمال نیست؟ همه چی غیر این کمال نیست. متن میخوری قدیر، حالا چقدر این جمله دقیقه، قدیر با روحیه جهادی امیرالمومنین علیه السلام همراه بود. ادعی در صدر اسلام پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همراهی با روحیه علی علیه السلام را تاب نیاوردند و پیشنهاد سقیفه را که انسانی غیر جهادی را مد نظر قرار داده پذیرفتند و خفت اسلام را دامن زدند. همینجا داشته باشین. من خواهش میکنم با این دید ببینید خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها رو بخونید. دقیقاً ملاک برتری امیرالمومنین جهادیش میدونن. این شما با اینم خطبه. همه صحبت حضرت زهرا سلام الله علیها در ذیل اینه. دقت کنید، میگید اون وقتی که دهان اژدهای خبیث باز بود علی با شمشیرش رفت سر اونا کوبید. دقیقاً میخواد بگه آقا دو تا خط به وجود اومده. یه خط غیر جهادی، اصلا بحث این که کی مؤمن است کی کافره، یه خط جهادی. حالا خط جهادی را مقابلش ما یه خط لیبرالیته داریم. لیبرالیته یعنی چه؟ یعنی آقا قشن اسبی خوندون بشین با عیالت یه چای بخور، بعدش هم مثلا قشنگ بشینید نمیدونم بازار برید، بیان تلویزیون نگاه کنید، خوش باشید بی سر و صدا. اینقدر این نگاه ضد قدیریست که حتما تو دلش ابابک تربیت میکنه، ابابک را رجوبش میشه. خب حالا قدیر و امیرالمومنین رو ببینید، این روحیه ای عجیب بیقرار. شما همون آخرین سفر شما ببینید امیرالمومنین کجا؟ یمنه. یعنی این روحیه‌ای که ما بخوایم اسلام خودمون را زنده نگه داریم، روحیه‌ای است که به قدیری رجوع کنیم که امیرالمومنینش. شما این شما اینم تاریخ میگه که هر فتحی وقتی فتح میشد که علی توش بود. اینطوره مغازیه اینا. ما هنوز، من خودم رو میگم، هنوز من نشستم از این دید حساس نبودم. ما واقعا فکر میکردیم این زندگی آرمانی زندگی است که بی سر و صدا باشد، راحت باشد، نمازمون رو بخونیم. بعد یه مرتبه متوجه شدیم که اصلا ما جنگ نمی کنیم که به این زندگی برسیم. ما خود نفس روحیه جهادی رو حیات دینی خودمون میدونیم و این دیر به دست میاد. به نظرم کار میبره. ببینم میتونم روشن کنم. برای ادامه انقلاب اسلامی نیز باید آدم مخصوص به خودش را پیدا کرد. یعنی اگه ما قدیر را بشناسیم، هر جریانی که ما را دعوت کند به حیات غیر جهادی، این دیگه علفی نیست. شما هم باید با زن و بچه دون مسئله را حل کنید که بناست ما یه روحیه جهادی داشته باشیم. حالا چه این روحیه جهادی با نمیدونم تسلیحات دشمن باشه، چه با بقیه نحوه های مقابله با دشمن. عمده اینه که ببینین مقابل قدیر چی را قرار دادن؟ یه صحابه مؤمنه. یعنی بیان به واقعیت تاریخی که لمس تاریخی بوده، زهرای مرزی است که میفهمه که پشت این یه نفاق خوابیده است، واقعا قوقا کرده است حضرت. اما ظاهر قضیه چیز یه مؤمنه متدینه، نمیدونم همه چی تموم، دلسوز، مؤمن، اش میریزه. بعد عجیب است این روبروی امیرالمومنین است. حالا من رک به شما بگم، واقعا برای من مسئله بود که چطور روبروی دولت نهم یه کاندیداهایی اومدن که ظاهرا مردم پسندن. اونجا درست است که نمیخوام اینور قضیه رو تایید کامل بکنیم، ولی این تقابل یه تقابل عجیبی بود. جا بحث داره، خیلی مسئله بود. ما زهرا نداشتیم که داد بزنه، نه رو شخص نرین دارو دوتا. یه جریان، جریانیست جهادی، میخواد به توصیه در ذیل روح رهبری انقلاب رو ببرد به جایی که باید برد. خب یعنی چه روبروش در حدی واسدن که جمله حالا آقای کروبی این بود: من هرچه احمد نژاد رفت دست نیویورک خجالت کشیدم از این بی‌آبرویی. این حرف معلوم جا داره. یعنی باید دونیم چی تو شده. حالا یخده فضامون میترزم به مصداق‌ها برد و نتیجه خوب نگیریم، اما این در تاریخ ما واقع شده اصا که یه روحیه. خود من معتقدم مقام معظم رهبری خوب میفهمن که باید روحیه جهادی رو زنده نگه داشت. بارها هم عرض کردم صحبت آخرین صحبت های امام تندترین حماسی ترین صحبت های امام است. آخرین صحبت رسمی امام میدونین که در همون پنجم ششم فروردین سال 68 است که اگر که میفرماد مگر بیش از آن است که حزب الله کشته بشه، زن و بچش اسیر بشه، خیلی نجات دهنده است این جمله، خیلی نجات دهنده. ما جز این هیچ راهی برای برگشت به قدیر و شکوفا شدن در حیات دینی نداریم و این روی کرد به اجتماع است. ببین هرچی میخوای برو نماز بخون، عبادت بکن و دینداری فردی داشته باش. حالا میبینیم که ناتوانم در ارائه این شماره. میگه که برای ادامه انقلاب اسلام نیز باید آدم مخصوص به خودش را پیدا کرد. ما تا ملاکمون مشخص نباشه رجوعمون مشخص نمیشه به کی داشته باشیم. آدمی که از منظر عالم موعود به عالم موجود مینگرد و همواره به فکر تحول مطلوب است که در فرهنگ قدیر هست، تحول اتصال ملک به ملکوت، که همون بقیه شماره 5 است، یعنی در مقام ثبات. این شعور در شیعیان بوده که علی وارث انبیاست. اگه اینا یه شیخ مرشد میگفت من نمیبردم. چی گفته؟ جهادی ترین شخص جبهه امیرالمومنین. کی؟ مالک اشتر. آدرسش هم یعقوبی است، آدرسش یه روایتای خودمون نیست. مالک اشتر در اشاره به علی میگوید ای مردم، این وصی اوصیا و وارث انبیاست. خب حالا این مالک اشتر، شما تاریخ اینا نگاه کنید، مالک اشتر شما فقط تو صفین نبینید، یک حزب الله یه چیز، یه پدر مثلا امویه رو تو کوفه در آورده، از بچه‌هاست که اومده عثمانو کشته است. یعنی تاریخش میده. این چرا اینقدر زنده است؟ برای اینکه علی رو آسمانی میبینید. این چرا اینقدر زنده است؟ برای اینکه میدونید باید با علی کسرت رو به وحدت وز کرد. غیره این دروغ است. غیره این میشه آقای هاشمی. یعنی هاشمی فقط همینه بلد نیست که هیچ، یعنی معتقد اینه که تمام شریعت اعتباری است به عنوان یه فقیه. فقیه مثل امام اینه که معتقد است اعتباریات ما ریشه در نفس العمد داره. چرا؟ خب حالا دیگه این داره که چه؟ یعنی ما پدیدار شناسی باید بکنیم بر اساس مبانیمون. ببینید شما توس الان هنوزم که هنوز است، ببینید این روح یه رخ متاسفانه ما زود سیاسی برخورد میکنیم، نمیتونیم چیز ازش داره، اصلا عبور نمیکنیم از این مشکلات. یه انگار یه میریم یه هاشمی دیگه میجوری ما میام. واقعا نمیدونم دقت میکنین دارم تو قدیر چقدر خوشحالم که نظر به امیرالمومنین از این جهت باشه که میگه مالک اشدر که یک پارچه شور و جهاد است و خدا کنه که این مرد به تاریخ ما برگرده. ببینید این مرد دارد این همه شورش رو تفسیر میکنه که اگه به آسمان وز شد یقیناً بدونین دیگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. همه حالا شما ببینین فرق آقای هاشم، شما همه حالا ببینین صحبت آقای هاشمی را نسبت به این جریان هسته‌ای اخیر نگاه کنید. بنده معتقدم در منظر مقام معظم رهبری ما چون به آسمان وصلیم یک چهره برتری از حیات قدسی خودمون در رویایی در آمریکا نشون میدیم ان شاء الله تو این حسن، یقینم دارم. اما اونا میگن آقا حالا وای چه کار کنیم؟ یعنی ترس و لرز و اینا. چرا مالک اشتر نمیترسه؟ چرا این جهادی که ما منظورمون سا تو مالک اشتر میبینیم اما تو نمیدونم ابن عباس نمیبینیم؟ ابن عباس به امیرالمومنین نصیحت میکنه. ابن عباس یعنی آقای هاشمی، سوابقشون هم هر دو خوبه سا. خب این جمله رو دوباره بخونیم. و این شعور است که قدیر را زنده نگه داشته تا تاریخ بشر از دغدغه های کودکانه به دغدغه های بزرگ انسانی نظر کند و با شروع ولایت فقیه عزم نظر به دغدغه های بزرگ در ملت ها طلوع نموده و مخالف قدیر بخواهد و نخواهد. مخالف قدیر منظورم وهابیاس و آمریکایی ها با هر دو، بخواهند و نخواهند نظر به قدیر شروع شده. میگه نظر به قدیر شاخ و دم داره. آقا یه تعبیری کردن برای نهضت‌های اخیر، گفتن عجیبه کشته میدن جوونا و بازم وامیستن. این یه این همون 15 خرداد است که چی؟ حاکمیت و پیروزی خون بر شمشیر. پشت پیروزی خون بر شمشیر یعنی کربلا، یعنی اعتقاد به عالم قدس. اینا تمامش در قدیر به وجود میاد. میخواید بخواید، میخواین نخواین، قدیر به همون معنای رجوع به ثابتات شروع شد. میخواین اسمش رو بذارید نمیدونم میدان تحریر، میخواین اسمش رو بذارید میدان شهدا. یقینا سعودی از این جرگه بیرون است. بفرمایید شما بیرون نباشید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.